آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم این
به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با اینکه به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.
دوستان گرامی، امروز چهارشنبه پنجمی دی ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 23 جمادی الثانی سال 1446 هجری قمری و برابر با 25 دکبر سال 2024 میلادی است.
و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود. سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. سپس تکرار حکایت آیه ها به سمع شما رسانده خواهد شد.
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان، و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان.
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان، و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان.
مرگ بر اسرائیل،
به فلسطین ریش ریش، ای دشمنان کیش خیش، با کفر و کین هم داستان ای فرقه صهیونیان.
سلام مجدد خدمت شما یارانی همراه، در این لحظه اخبار شامگاهی رو میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش 19% گردش کالای بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه، برگزاری همایش بین المللی رودکی در مشهد مقدس با حضور کارشناسان و مقامات دو کشور ایران و تاجیکستان، و سقوط هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان در قلمرو قزاقستان با 105 مسافر و 5 خدمه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهری آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. گردش کالای بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه در سال جاری 19.8% افزایش یافت. بر اساس نتایج سال جاری، روسیه همچنان شریک اصلی اقتصادی و تجاری تاجیکستان است. گردش کالای بین دو کشور 19.8% افزایش یافت و حجم آن به 1.1 میلیارد دلار آمریکا رسیده است. در دیدار کاری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ولادیمیر پوتین که در تاریخ 24 دکبر در سن پیتربورگ روسیه برگزار شد، سران دو کشور بر موضوعات همکاری در راستای تأمین امنیت و ثبات از جمله امنیت اطلاعاتی تأکید کردند و دیدگاه های خود را در خصوص رشد پایدار همکاری های تاجیکستان و روسیه در زمینه های صناعت، کشاورزی، علم و فناوری، آموزش و پرورش و فرهنگ بیان کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه در این گفتگو اعلان کرد که در دولت این کشور سهمیه دانشجویان تاجیکستانی در مؤسسات آموزش عالی روسیه را افزایش داده است. این در حالی است که در حال حاضر 40,000 دانشجوی تاجیک در خارج از کشور تحصیل میکنند. 33,000 نفر در قلمرو فدراسیون روسیه تحصیل دارند. دولت روسیه هر ساله برای دانشجویان تاجیکستانی در مؤسسات آموزش عالی روسیه سهمیه ها اختصاص میدهد. امسال 1,000 سهمیه بود و هر سال 100% محقق میشود. رئیس جمهور اسلامی ایران در پیام به پاپ فرانسیس گفت گرامی داشت میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام بستر معنوی جهت یادآوری فرامین الهی و آموزه های گرانسنگ همه انبیا برای تحقق عدالت، صلح و آزادی است. مسعود پزشکیان روز چهارشنبه در پیام تبریک به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک جهان به مناسبت فرارسیدن میلاد فرخنده حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام و آغاز سال نو میلادی 2025 اظهار داشت. در عصر حاضر جامعه نیازمند نگاه نو و حل مسائل جوامع بشری است، لذا تفکر و تأمین به خصایص والای پیامبران الهی میتواند راهگشای بشری امروزی جهت رسیدن به کمال انسانی باشد. رئیس جمهور اسلام ایران در پیام ابراز امیدواری کرد که در آستانه سال جدید میلادی شاهد اقدامات مؤثر در مسیر صلح، امنیت و آزادی ملت‌های ستم دیده و مظلوم به ویژه مردم مظلوم فلسطین باشیم. چهارشنبه 25 دکبر سال روز میلاد فرخنده حضرت عیسی مسیح علیه السلام است. مسیحیان در روز میلاد فرخنده حضرت عیسی مسیح علیه السلام پیامبر بزرگ الهی آیین ویژه برگزار میکنند که بر افراشتن درخت کاج سبز در خانه ها آشناترین این رسوم برای همگان است. با ابتکار دانشگاه فردوسی شهر مشهد، خیرتسرای فردوسی و انجمن دوستی ایران و تاجیکستان همایش بین المللی رودکی و پیوندهای فرهنگی ایران و تاجیکستان با حضور محققان، پژوهشگران و رودکشناسان دو کشور برگزار شد. در این همایش نظام‌الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران و دکتر علی اشرف مجتهد شبیستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان هم شرکت کردند. اما توضیحات همکارمون دکتر سیدزاده که در این همایش شرکت داشتن را میشنویم. سلام آقای سیدزاده، در خدمت شما هستیم.
بنده سلام عرض ادب دارم خدمت شما همکار گرامی جناب آقای امیری و همچنین جناب آقای حاتمزاده سردبیر. خواهش میکنم امروز در شهر مشهد مقدس در دانشگاه فردوسی واقعا تمام بزرگان علم و فرهنگی و نخبگان تاجیکستان و ایران عزیز جمع آمده بودن. البته بزرگان منظورم رودکی پژوهان و در محور رودکی همایش دایر کردن و پهلوهای گوناگون روزگار و آثار رودکی مورد بررسی قرار گرفت و دانشمندان و پژوهشگران بزرگ تاجیک ایرانی از قبیل آقای دکتر فتوحی، آقای دکتر محمد جعفر یاحقی، آقای دکتر سیدی از تاجیکستان، آقای پروفسور عبدالنویس ستارزاده، خانم دکتر فرنگیز شریفزاده و کسان دیگر شرکت داشتند و پهلوهای عرض کردم گوناگونی آثار رودکی و اشعارش مورد بررسی قرار گرفت. بخصوص سخنرانی استاد عبدالنویس ستارزاده در خصوصی استاد صدرالدین عینی و رودکی پژوهی در تاجیکستان مورد استقبال حاضرین قرار گرفت. گفتنی است این همایش ها بار دیگر مردم تاجیکستان، فرهنگیان ایران و تاجیکستان به هم وصل میکنند. در این همایش ذکر کردید که یکی از پایه‌گذاران، یکی از بزرگترین محققان آثار رودکی شادروان استاد سعید نفیسی بود. بدین ترتیب در پایان با شعرخوانی و بحث‌های علمی این همایش بزرگداشت کار خود را به پایان رساند.
سپاس از توضیحات شما. شنوندگان عزیز، در ادامه با بخش خبر رادیو تاجیک صدای خراسان با شما همراه هستیم. سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه به دبیر کلی سازمان ملل متحد و شورای امنیت اعلان کرد اعتراف آشکار رژیم صهیونیستی به مسئولیت خود در قبال این جنایت شنیع، قانونی بودن پاسخ دفاعی و موضوع مستمر تهران را مبنی بر اینکه رژیم اشغالگر صهیونیستی جدیدترین تهدید برای صلح و امنیت منطقه و جهان است تایید میکند. امیر سعید یروانی سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد و نیز رئیس دوره شورای امنیت نوشت در شامگاه دوشنبه 23 دکبر سال 2024 طی رویداد با حضور کارکنان وزارت دفاع این رژیم، وزیر دفاع اسرائیل کاتز به طور علنی و بشرمانه مسئولیت رژیم اسرائیل در ترور آقای اسماعیل هنیه را هنگامی که برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان به تهران سفر کرده بود تایید کرد. در این اعتراف آشکار نخستین بار است که رژیم صهیونیستی به طور علنی مسئولیت خود در قبال این جنایت شنیع را پذیرفته است. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل افزود این اعتراف گستاخانه و بشرمانه با ترور یک رهبر سیاسی در خاک حاکمیت یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد بار دیگر مسئولیت بین المللی رژیم صهیونیستی را برای اقدامات تروریستی و تجاوزکارانش آشکار می‌سازد. این اقدام همچنین پاسخ دفاعی ایران در 1 اکتبر سال 2024 را مشروع و قانونی می‌داند و موضوع مستمر ایران را مبنی بر اینکه رژیم اشغالگر و تروریستی اسرائیل همچنان جدیدترین تهدید برای صلح و امنیت منطقه و بین المللی تایید میکند. وزیر امور خارجه ایران گفت تهران از دستیابی به ثبات، امنیت پایدار و توسعه در افغانستان حمایت میکند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با اشاره به اراده جدی تهران برای پیگیری سیاست حسن همسایگی بر اهمیت ویژه ایران بر وضعیت افغانستان و حمایت و کمک به مردم این کشور برای دستیابی به ثبات و امنیت پایدار و توسعه این کشور تأکید میکند. علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم در این دیدار ضمن ارائه گزارش از حوزه مأموریتی خود برنامه های پیش رو در زمینه پیگیری روند توسعه روابط و همکاری های بین دو کشور همسایه را شرح دادند. روابط خوب مردم ایران و افغانستان، رفت و آمد شهروندان افغانستان به ایران و حضور بیش از 4 دهه مهاجران افغانستان در ایران سبب شده است افغان ها به نوع جمهوری اسلامی ایران را وطن دوم خود بدانند. ایران به عنوان یک کشور همسایه پس از خروج امریکا از افغانستان بخش نامتناسب بار ناشی از بحران افغانستان را متحمل شد. اکنون بیش از 6 میلیون آواره افغان ثبت شد در ایران پناه گرفتن که فشار زیادی بر منابع محدود ایران وارد کرده است و جمهوری اسلامی ایران سالانه بیش از 10 میلیارد دلار برای تأمین نیازهای مهاجران افغان هزینه می کند. نشست علمی تحلیلی با عنوان چشمانداز جهانی و فرصتهای موجود در تقویت روابط ایران و پاکستان با میزبانی اندیشکده مطالعات منطقه‌ای و با حضور کارشناسان و مقامات دو کشور برگزار شد. همکارم هاشمی از اسلام آباد گزارش می‌دهد.
چشمانداز جهانی و فرصت‌های تقویت روابط ایران و پاکستان. نشست علمی تحلیلی با عنوان چشمانداز جهانی و فرصت‌های موجود در تقویت روابط ایران و پاکستان به میزبانی اندیشکده مطالعات منطقه‌ای و با حضور کارشناسان و مقامات دو کشور برگزار شد.
هدف ما از برگزاری این نشست بررسی مشترکات بین دو کشور و شناسایی راهکارهای موجود در جهت تقویت روابط دو کشور همسایه بود.
تشریح کردیم جایگاه جمهوری اسلامی ایران، موقعیت جمهوری اسلامی ایران، نگاه جمهوری اسلامی اسلامی به دنیا.
در این نشست شرکت کنندگان اعلام کردند که ایران به عنوان یکی از بزرگترین منابع انرژی و پاکستان با توانمندی در تولید مواد خوراکی و کشاورزی می توانند مکمل نیازهای یکدیگر باشند.
در حال حاضر 5 گذرگاه مرزی بین دو کشور نهایی شده که باید هر چه سریعتر فعال شوند. همچنین دو کشور می توانند نیازمندی های یکدیگر را رفع کنند. علاوه بر این تجارت با پول ملی یکی از بهترین راهکارها در زمینه مقابله با تحریم هاست.
در این جلسه با اشاره به سیاست های مستقل ایران پس از انقلاب اسلامی اعلام شد که جنایات گسترده جاری در منطقه تنها با همکاری و اتحاد کشورهای منطقه متوقف خواهد شد.
مشرق وسطا می استایم تو چل رهیم.
با توجه به وضعیت جاری در خاورمیانه و با وضعیت پیش آمده در سوریه، نقش ایران و دیگر کشورهای اسلامی بسیار مهم است، زیرا تنها با اتحاد آنان میتوان با دسیسه‌های غربی مقابله کرد.
همچنین موضوعات متعددی از جمله راهکارهای تقویت شبکه‌های ارتباطی، مبارزه با تروریسم و ایجاد راهبردهای مشترک برای مقابله با تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت کنندگان در این نشست ضمن محکومیت تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها علیه ایران بر ضرورت اتحاد کشورهای منطقه برای مقابله با این اقدامات و توسعه تجارت با واحدهای پول ملی این کشورها تأکید کردند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
یک هواپیمای مسافربری روز چهارشنبه در نزدیکی شهر آقتاوی در قزاقستان دچار سانحه شد و گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که هیچ سرنشینی در این سانحه زنده نمانده است. خبرگزاری روسیه گفت که این هواپیما خطوط هواپیمای جمهوری آذربایجان اداره میکند و در حال پرواز از باکو به سمت گروزین در فدراسیون روسیه بود، اما به خاطر وجود مه در گروزین تغییر مسیر داد. خط هواپیما جمهوری آذربایجان هنوز اظهار نظری نکرده است. رسانه های قزاقستان گفتند 105 مسافر و 5 خدمه در این هواپیما حضور داشتند، اما شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد مقامات قزاقستان اعلان کردند که تعداد نجات یافتگان از مجموع 72 سرنشین هواپیما مسافربری که در این کشور سقوط کرد به 25 نفر افزایش یافت. بر اساس بررسی های اولیه نشان می دهد که مه غلیظ علت سقوط هواپیمای جمهوری آذربایجان است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با قربانیان حادثه تأسف بار سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان ابراز همدردی کرد. با وجود واکنش های منفی به ادعای توسعه طلبانه ترامپ، به ویژه ادعای او مبنی بر مالکیت آمریکا بر آبراه راهبردی پاناما، ترامپ بار دیگر ادعای مالکیت بر آبراه پاناما را تکرار کرد. همکارم رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
اصرار ترامپ بر ادعای مالکیت آمریکا بر آبراه پاناما. با اینکه پیام ترامپ در فضای مجازی درباره مالکیت آمریکا بر آبراه پاناما واکنش‌های زیادی برانگیخت، اما ترامپ این بار ادعایش را در یک سخنرانی رسمی هم تکرار کرد.
ما خواستاران هستیم که آبراه پاناما به ایالات متحده آمریکا بازگردانده شود، سریع و بدون هیچ سوالی.
این ادعای ترامپ واکنش سریع رئیس جمهور پاناما را به دنبال داشته.
هر متر مربع از آبراه پاناما و مناطق مجاور آن متعلق به این کشور است و همچنان خواهد بود.
با وجود واکنش رئیس جمهور پاناما، ترامپ با انتشار عکسی در فضای مجازی از پرچم آمریکا در آبراه پاناما نوشت به آبراه ایالات متحده خوش آمدید. در واکنش شماری از مردم پاناما با تجمع در مقابل ساختمان پارلمان این کشور پرچم آمریکا و عکس ترامپ را به آتش کشیدند. ادعای ترامپ درباره سلطه بر آبراه پاناما با هدف تامین بیشتر منافع آمریکا در خود آمریکا هم با واکنش‌های منفی روبرو شده، از جمله از سوی مدیر سابق تعامل بین‌المللی کاخ سفید.
آنچه ترامپ مطرح کرده اشغال و استعمار دوباره کامل پاناما است، سرزمینی که آمریکا تصرف کرده بود و پس از 100 سال با امضای معاهده‌ای آن را به مردم پاناما بازگرداند. بنابراین آنچه ترامپ میگوید کاملا غیر قانونی و البته غیر اخلاقی است و درست مثل ادعای او درباره جزیره گرینلند است.
شبکه تلویزیونی CNN آمریکا با اشاره به ادعاهای ترامپ مبنی بر مالکیت آمریکا بر کانادا، گرینلند، مکزیک و پاناما اعتراف کرد که این ادعاها یادآور نگاه توسعه طلبانه آمریکا در قرن 19 میلادی است. البته ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوریش هم مشابه این سخنان را بیان کرده بود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
پخش یک مستند در شبکه‌های خبری درباره عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی با استفاده از پیجرها در لبنان ابعاد تازه از این عملیات تروریستی افشا می‌کند. همکارم شبیری و گزارش این خبر.
کمترین نشانه هویتی از او قابل شناسایی نیست. انگار ترس واقعی از افشا شدن و به خطر افتادن زندگیش وجود دارد. چون میگوید طراح یک عملیات علیه حزب الله لبنان است در سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد.
بیسیم‌های حزب الله 10 سال قبل بمب‌گذاری شدند.
در این مستند مسیر رسیدن پیجرهای بمب‌گذاری شده به دست حزب الله اینطور ترسیم می‌شود. پیجرها در اسرائیل ساخته شده اما در قالب یک شرکت سوری در مجارستان آماده عرضه به بازار می‌شود. در این مرحله ماموران موساد نمایندگانی از شرکت تایوانی گلد آپولو را فریب می‌دهند تا با این شرکت مجارستانی سوری همکاری و نام تجاریشان را روی پیجرهای ساخت اسرائیل درج کنند.
گولد آپولو هیچ کلی
ندارد. وقتی از ما خرید می‌کنند، سرنخی ندارند که از موساد خرید می‌کنند. ما مانند نمایش ترومن می‌سازیم. همه چیز در پشت صحنه توسط ما کنترل می‌شود. در نگاه آنها همه چیز عادی است. همه چیز از جمله تاجر، بازاریابی، مهندسان، نمایشگاه و همه چیز.
در ادامه اشاره شده که این پیجرها چطور نزدیک قلب بوده و توانسته 30 نفر از جمله 2 کودک را بکشد و حدود 3000 نفر را مجروح کند. در این مستند که تلاش شده تصویری مخوف و بی‌نقص از ماموران موساد بازنمایی شود، در پاسخ به این سوال که آیا توانستید حزب الله را نابود کنید، میگوید پاسخ صادقانه این است که پس از عملیات پیجرها و بمباران شدید لبنان باز هم نتوانستیم حزب الله را کاملا محو کنیم، اما برای آنها هزینه درست کردیم و اعضای حزب الله را نشاندار کردیم.
And I think the honest answer would be no.
آن مردم بدون دست و چشم شاهد زنده‌ای هستند که در لبنان قدم می‌زنند و این پیام را منتشر می‌کنند که با اسرائیل درگیر نشوند.
این تصویری است که مدت کوتاهی بعد از عملیات پیجرها از سوی حزب الله لبنان منتشر شد. مجروحانی از حزب الله که بعد از دسیسه پیجرها و از دست دادن رهبر عالیشان بی سابقه ترین عملیات نظامی علیه رژیم صهیونیستی پیش بردند و رسانه‌های حامی صهیونیسم با ابراز تعجب نوشتند انتظار می‌رفت بعد از این اتفاقات حزب الله ضعیف یا کم اثر شده باشد، اما نشد.
نوع جنگی که با پیجرها انجام شد بیشتر یک جنگ روانی نام نمی‌گیرد.
روز بعد از انفجار پیجرها مردم از روشن کردن کولرهای گازی در لبنان می‌ترسیدند، زیرا می‌ترسیدند منفجر شوند. بنابراین ترس واقعی وجود دارد
و شاید به همین دلیل است که مأمور موساد این چنین خودش را پوشانده که شناخته نشود، چون علیه حزب الله عملیات طراحی کرده و از انتقام ترس واقعی دارد. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
منابع خبری از ضربه مهلک مبارزان مقاومت فلسطین بر رژیم نظامیان رژیم صهیونیستی در باریکه غزه خبر دادند. گردان‌های سریال‌القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه امروز چهارشنبه اعلان کرد مقر فرماندهی و کنترل نیروهای اشغالگر صهیونیستی را در غرب محوری نتساریم در باریکه غزه با موشک‌های کوتاه برد 107 هدف قرار دادند. سریال‌القدس در این بیانیه افزود نیروهای این گردان در عملیات دیگر نیروها را و ادوات جنگی اشغالگران اسرائیلی را در شهر بیت هانون در شمال باریکه غزه با گلوله های خونپاره هم کوبیدند. سریال‌القدس همچنین تصاویر از پهباد رژیم صهیونیستی که در آسمان شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه به کنترل خود درآورده است به نمایش گذاشتند. نیروهای مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی 7 اکتبر سال 2023 برابر با 15 مهر ماه سال 1402 عملیات طوفان الاقصا را از باریکه غزه ضد مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی آغاز کردند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
تفسیر سیاسی روز.
همزمان با ادامه جنگ اوکراین، کشورهای اروپایی با چالش‌ها و مشکلاتی از جمله کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ سوزشواری، بی‌ثباتی سیاسی و اعتراضات اجتماعی روبرو هستند. جنگ اوکراین شرایط وخیم این کشورها را در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی شدت بخشیده است. گیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا، در این زمینه با اشاره به جنگ اوکراین و هزینه و خراجات آن برای کشورهای اروپایی تاکید کرد. اتحادیه اروپا در برابر مشکلات اقتصادی و سیاسی ضعیف است و با توجه به شرایط کنونی باید به ساختارهای دفاعی مناسب توجه کند. کشورهای اروپایی طی سالهای اخیر از بخش اقتصادی به شدت ضعیف شدند. رشد اقتصادی در اکثر کشورهای اروپایی روند کاهشی داشته است. در آلمان که قویترین قدرت اقتصادی اروپا محسوب می شود، رکود اقتصادی و کاهش میزان رشد اقتصادی نگرانی های را افزایش داده است. مؤسسه اقتصادی آلمان IW در گزارش ناامید کننده درباره اقتصاد این کشور اعلام کرد اقتصاد آلمان به جای نمی رسد و در سال آینده به مبارزه با رکود ادامه خواهد داد. در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز شرایط اقتصادی همین گونه است و روند کاهش رشد اقتصادی، تورم یا بی‌قرشوی پول، افزایش بیکاری، کاهش رفاه اجتماعی از جمله مواردهایی است که نه تنها زندگی کنونی شهروندان اروپایی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه چشم‌انداز روشن نیز برای پایان آن وجود ندارد. سرویس دلا روپینا، اقتصاددان بلندپایه بانک تجاری هامبورگ در آلمان، در این زمینه گفت که رقم‌های وحشتناک در مسئله اقتصاد به نظر می‌رسند. مثل این است که رکود تولید منطقه یورو هرگز پایان نخواهد یافت. از آنجا که سفارش‌های نو به سرعت و با شدت بالا کاهش یافته است، هیچ نشانی از بهبود زودهنگام به چشم نمی‌خورد. شرایط اقتصادی وضعیت سیاسی کشورهای اروپایی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. در بسیاری از این کشورها حزب‌های راست افراطی با شعار افزایش رفاه و آسایشتگی و بهبود شرایط اقتصادی توانستند سهم بیشتری از قدرت را به دست آورند. همچنین کشورهای چون آلمان و فرانسه بی‌ثباتی سیاسی را نیز تجربه می‌کنند که طی سال‌های اخیر پیشینه و سابقه نداشته است. برای مثال در آلمان پس از اختلاف میان اولاف شولز صدر اعظم آلمان از حزب سوسیال دموکرات و کریستیان لیندنر وزیر دارایی او از حزب لیبرال دموکرات بر سر سیاست‌های مالی در این کشور، ائتلاف سه حزب حاکم در آلمان در ماه نوامبر فرو پاشید. اکنون شولز درخواست برگزاری انتخابات ضد هنگام در فوریه را پیشنهاد کرده است. در فرانسه نیز اختلاف بر سر بودجه باعث برکناری میشل بارنه از نخست وزیری این کشور شد. اکنون ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه تحت فشار است تا جانشینی برای نخست وزیر انتخاب کند. ماکرون حتی با درخواست‌های برای استعفای خود نیز روبرو بوده است. این شرایط در حالی است که کشورهای اروپایی همچنان بخش زیادی از بودجه خود را برای کمک به اوکراین در جنگ روسیه اختصاص می‌دهند. این کشورها با آغاز جنگ روسیه و اوکراین به عنوان متحدان آمریکا تحریم‌های سنگین و گسترده اقتصادی از جمله قطع خرید گاز را علیه روسیه جاری کردند. تحریمی که بخش زیادی از وخامت اقتصادی کنونی اروپا را سبب شده است. از سوی دیگر تامین بودجه سنگین نظامی و کمک‌های نظامی و سلاحی اروپا با اوکراین سبب شده تا این کشورها عملاً از بخش مالی نیز دچار مشکل شوند. در این حال با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری نوی آمریکا، نگرانی کشورهای اروپایی در مورد افزایش فشار واشنگتن و همکاری نکردن آمریکا با آنها افزایش یافته است. دونالد ترامپ طی چند روز گذشته کشورهای اروپایی را رسما تهدید کرد که باید سهم خود را در تامین بودجه ناتو افزایش دهند تا آمریکا در این ائتلاف باقی بماند، موضوعی که با توجه به اقتصاد کنونی اروپا فشار سنگینی را به آنها وارد می‌کند. بنابراین کشورهای اروپایی اکنون در شرایطی وخیم و وزنین به سر می‌برند که خود در به وجود آوردن آن سهم داشته و دارند. ادامه جنگ اوکراین و کمک‌های اروپا شرایط را برای آنها سخت‌تر خواهد کرد. در این راستا بسیاری از مقامات اروپا نسبت به فروپاشی اتحاد اروپا و افزایش اعتراضات اجتماعی نگران هستند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه چند پیش هشدار داده بود اتحاد اروپا در وضعیت بسیار خطرناک قرار دارد و اگر نتواند بازار یگانی خود را گسترش بخشد و مشکلی پارچه پارچه یا پارا پارا شدن را حل نکند، ممکن است با مشکلات دیگر مواجه شود. بر همین اساس به نظر می رسد دوران آرام اروپا رو به زوال است.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش 19% گردش کالای بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه. برگزاری همایش بین الملل رودکی در مشهد مقدس با حضور کارشناسان و مقامات دو کشور ایران و تاجیکستان. و سقوط هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان در قلمرو قزاقستان با 105 مسافر و 5 خدمه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن مسرضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان بکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در گفتار این ساعت نیز به بررسی موضوع خانواده و ویژگی های آن از نگاه امام رضا علیه السلام می پردازیم. و اما درک و تفاهم پایدار در معنای واژه تفاهم آمده است، درک کردن و مقصود یکدیگر را فهمیدن. بنابراین اگر فرد بتواند جایگاه و منزلت فردی همسرش را به درستی بشناسد، از نیازهای او آگاهی یابد و مقصود او را از کلامش بفهمد، به درک و تفاهم پایدار به همسرش رسیده است. در سیری عملی حضرت امام رضا علیه السلام از زبان یکی از یاران ایشان آمده است، هیچگاه ندیدم که ایشان در سخن بر کسی جفا ورزد و سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند. زمانی که امام نسبت به همین مردم در شنیدن این سخنانشان و اجازه سخن گفتن به آنان و قطع نکردن کلامشان این گونه دقت نظر دارد، بدیهی است که در برخورد با خانواده نیز چنین رفتاری خواهد داشت. همان شخص میگوید چون سفره غذا گسترده میشد، همه افراد خانواده حتی دربان و مهتر را نیز به سر سفره خش می نشانید و آنان همراه امام غذا میخوردند. این ویژگی نیز میتواند شامل حال همه و به ویژه خانواده حضرتش گردد. با خانواده غذا خوردن دلالت بر درک موقعیت و نیاز خانواده و ارتباط مؤثر با پدر خانواده و رعایت وضعیت روحی و روانی اهل خانه دارد. اهمیت این موضوع تا آنجاست که امام از تنها غذا خوردن به شدت باز داشته است. بدترین مردم کسی است که همیشه تنها غذا می خورد. این سخن رضوی فرمایش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را بیان می آورد که فرمود بهترین غذاها در پیش خدا آن است که گروهی بسیار برگردی آن نشینند. گفته نیست یکی از عوامل ایجاد تفاهم پایدار میان اعضای خانواده داشتن ظرفیت بالا در رویارویی با مخالفت ها و تعارضات است. آنانی که ظرفیت روحی کمتری دارند در مواجهه با مشکلات خود را میبازند و عقب مینشینند. با نگاه اجمالی به سیری عملی حضرت امام رضا علیه السلام شاهد عالی ترین ظرفیت ها حتی در مواجهه با دشمنانم تا چه رسد با موقعیت دوستان و به ویژه خانواده. درباره منش آن حضرت گفتند خصوصیات اخلاقی و زهد و تقوای آن حضرت به گونه بود که حتی دشمنان خیش را شیفته و مجذوب خود ساخته بود. یکی دیگر از نشانه‌های درک و تفاهم پایدار همراهی حلم و علم با یکدیگر است. اگر این دو خصلت ملازم یکدیگر باشد، آدمی را در همه عرصه‌های زندگی و به ویژه حیات خانوادگی حفظ و یاری می‌کند. دیگر از ویژگی‌های موفقیت در زندگی همزبانی و هماندیشی است. در صورتی که افراد زبان یکدیگر را درک کنند، قادر به همفکری و هماندیشی خواهند بود و رسیدن به موفقیت امر دستیافتنی می‌نماید. در روایت دیگر به طور اشاره این شاخصی موفقیت را در سیری عملی امام رضا علیه السلام می‌بینیم. مرحوم شیخ صدوق، شیخ حوری عاملی و دیگر بزرگان به سند خود از اباسلطی روی نقل کردند که حضرت ابوالحسن امام علی ابن موسی رضا به تمام زبانها و لغات آشنا و مسلط بود و با مردم به زبان خودشان صحبت می فرمود و حتی در لهجه و تلفظ کلمات از آنان فصیح‌تر سخن می گفت و تعجب همه را بر می انگیخت. ابوسلط گوید یکی از روزها با آن حضرت گفتم یا ابن رسول الله، شما چگونه به همین زبانها و لغات آشنایی دارید و اینچنین ساده مکالمه میکنید؟ امام فرمودند ای ابوسلط، من حجت و خلیفه خداوند متعالم و پروردگار حکیم، کسی را که میخواهد حجت و راهنمای بندگان خود قرار دهد و تمام زبانها و اصطلاحات آشنا و آگاه میسازد تا زبان افراد را بفهمد و با آنان سخن گوید و آنان بتوانند به راحتی با امام خیش سخن گویند.
نگاهم مکن غرقی گناه آمدم
بیگمان چنین آشنایی برگرفته از علم لدونی است و آنچه در بحث ما مهم می نماید توجه به همزبانی و هماندیشی برای برخورداری موفقیت آمیز با دیگران است. به طور منطقی زمانی که امام علیه السلام برای درک مقصود همه ملت ها و پیروان ادیان با زبان خودشان سخن می فرمود تا آنان نیز سخنان خود را به ایشان بگویند. چنین رابطه میان امام علیه السلام و خانواده اشان به مراتب در سطح عالی تر و موثرتر وجود دارد. همان گونه که هم زبانی زمینه و عامل هماندیشی هم اندیشی نیز می تواند خود زمینه ساز همدلی باشد. حکایت یونس ابن عبدالرحمن یکی از یاران امام علیه السلام که در معرض تهمت ها و رفتارهای نادرستی ایده قرار گرفته بود و امام از او دلجویی فرمود و با آن همدلی کرد شاهد بر این سخن است. اگر مشارکت و همکاری را روش رفتاری بدانیم می توانیم آن را محصولی این نگریش خاص تلقی کنیم که انسان ها شرافتی ذاتی دارند و اشرف مخلوقاتند. بیگمان فردی که نگریش ارزشمند و خوشبینانه با مردم داشته باشد با نزدیکان، بستگان و خانوادهش نیز چنین روش خواهد داشت و در نقطه مقابل زمانی که بینش حقیرانه و بدبینانه به انسان ها داشته باشد قادر به همکاری و مشارکت با آنان نخواهد بود. در سیری عملی حضرت امام رضا علیه السلام میبینیم که چگونه ارزش ذاتی انسان ها یکسان است و پاداش هر یک بسته به رفتار است که از او سر میزند. داستان شریک ساختن خدمتگزاران سیاه پوست بر سر سفره غذا نشان از این روحیه‌ای والای مهم دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان شنونده، در این لحظه تکرار مشاهیر رو میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتاری دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه معرفی می‌کنیم یکی دیگر از مشاهیر ایرانی را و در این برنامه با شما از تذکره نویس، شاعر و فرهنگ نویس ایرانی قرن دهم و یازدهم هجری قمری تقی‌الدین اوحدی بلیانی سخن می‌گوییم. لطفاً با ما همراه باشید. تقی‌الدین محمد اوحدی دقاقی بلیانی کازرونی، پسر معین‌الدین محمد، از خاندان مشهور بلیانی است که همه از اولیا و مشایخ اهل طریقت و عرفان بوده اند. تنی چند از این خاندان از جمله معاصران حافظ و سعدی بوده و از شهرت و آوازی برخوردار بودند. شیخ عبدالله بلیانی در روزگار سعدی در شیراز میزیسته و از مشایخ بزرگ آن شهر به شمار می آمده و جامی در کتاب ارزشمند نفحات الانس حکایتی از روابط او با شیخ سعدی نقل کرده است. نسب اوحدی بلیانی با چند واسطه به شیخ ابو علی دقاق نیشابوری، صوفی بزرگ سده‌های چهارم و پنجم هجری قمری می رسد. این خاندان از بلیان استان فارس بودند و اعضای آن از آنجا به دیگر شهرها و کشورها مهاجرت یا مسافرت کردند. معین‌الدین پدر اوحدی که در کسوت روحانیت بود از فارس به اصفهان کوچ و در همین شهر ازدواج کرد و تقی‌الدین اوحدی در سوم محرم 973 هجری قمری در این شهر چشم به جهان گشود.